לבד. وجوبه
شما میگیم که وجودش میگیم مقدم نیست،
وجود تو علت ناقصه دیگه.
خب تو بحث مثلا خدا با مخلوقات اگه اینجوری باشه مشکل به وجود نمیاد.
چه مشکل وجود؟
باید این همیشه همزمان با هم بودن.
حالا باشد اشکال داره، عالم نه یه مخلوق خاص، این خدا همیشه مخلوق بوده، ایراد داره؟ آخه
اینجوری که منظره یعنی انگار ملازم هم دیگه، نمیشه خدا باشه مخلوقات نباشن.
حالا اون یه حرف دیگه است که از اونم قائل داره که نمیشه، ولی به هر حال حالا اگر کسی قائل شد اشکالش کجاست؟ اون که کسی قائل میشه عدلش رو باید بررسی کرد، بحث حکمت الهی و فیاضیت الهی و ایناست. ولی حالا این یه طرف، این که حالا بگیم نمیشه چرا نمیشه، یه وقت بگیم دلیلشان تمام بگو نیست، یه بحث دیگه است. یه وقت مخواه بگه اصلا امکان داره، چرا امکان داره؟
اون باعث نمیشون قدیم بشن،
قدیم زمانی میشن، قدیم ذاتی که نمیشن، چون به هر حال اون موجود از ازل هم که بوده باشه، از ازل هستیش آن و آن از کی میگرفته؟ از خدا میگرفته، بس بازم حادث ذاتیست اون که به هم نمیخواه، چون معلول در رتبه بعد علته، یعنی اول علت باید باشه تا باید معلول باشه، بهشون اولیت و غیر اولیت هست. اما برای این حادث ذاتی میشه و این قدیم ذاتی میشه. بله هر دو حادث و قدیم زمانی میشه. خب بشن چه ایرادی داره؟ اشکالش کجاست؟ اگر کسی قدم ذاتی برای ماسو الله قائل شد با ادله توحید منافات پیدا میده، ولی اگر کسی قدم زمانی قائل شد چه اشکالی داره؟ چه استحالی داره؟ همون که قائل هم شدیم اصلا در کل عالم، نه در شیء خاص، عالم جسمی از کل عالم باش.
این ما قدم زمانی الان قاعدیم؟
بله قدم زمانی رو قاعدیم، اصلا نمیشه کسی هم قاعد نشه، خاطر اینکه یکی از اجزای عالم همین زمانه دیگه. خب اون صادر اول قبل از زمانه یا بعد از زمانه؟ بگو خیلی قبلش قبل از زمان، این همه روایت داره نمیده حقیقت مهمدانیه، ولی قبل از زمان. پس نمیشه بگید زمانی بوده که صادر اول نبوده، مسلم غلط. پس صادر اول خودش یه قدیم زمان است، اما باید عالم یعنی ماسو الله قدیم زمان است، قبل از زمان هم بوده. درسته؟
زمان با ماده اصلا در رابطه،
زمان با حرکت با رابطه،
حرکت
در مجادلات هم در مجادل تام حرکت معنا بگو
نداره.
حرکت یا تو ماده است، یا مجادلات برزخیه، یا ناسوتیه، یا ملکوتیه، اما در پجاه تام حرکت نیست، پس زمان هم چی؟ نیست. روشن شد تو شد؟ اون صادر اولا مجادل تام بدیگه، چون قوه نیست، هم میرسی بگو قوه نیست، اون قوه نیست، حرکت نیست. بله
حالا منظور از حرکت یعنی امر تدریجی،
تغییر تدریجی،
تغییر جامعه بین کن و فساد، یعنی اون امر آنی و تغییر تدریجی همون تغییر دیگه. ما این چیزی نداریم، مثلا شاید مثلا اون کسانی که در اول سوزوز حدوث زمانی ماسه و الله می زدن شاید این زمان رو عام کرده بودن.
خب بیان ثابت کنید، بیان بحث های حقیقت زمان رو بحث کنند، نشون بدن بدون تغییر تدریجی هم زمان معنا داره. این نمیشه آخه، چون زمان خودش امر تدریجیه، تو تغییر دفعی زمان معنا نداره. من کسی در زمان بخواد جعل اصطلاح کنیم، زمانی که ما میفهمیم امر تدریجی، یعنی آن به آن میاد. درسته؟ این با کون و فساد سازگاری نداره. کون و فساد یک دفعه ایجاد میشه، یک دفعه معدوم میشه دیگه، به تدریج توش نیست.
این توی خود زمان اگر براش وجود مستقلی قائل نشیم فقط
ببین اصلا به اوناش کار ندارم، وجود مستقل هم داشته باشه تدریجیه، یعنی حقیقت زمان هم به تدریجیه. شما زمانی رو که میفهمی آنات به تدریج میان، درسته؟
اینطور اگر
نه مستقلا قائل بشی یا نشی، در هر دو صورت تدریجیه، اصلا به اون کار ندارم. اون یه دعوایی است که حقیقت زمان چیه، ما هم بگیم
مثلا
چون زمان هم به تدریجی. بابا زمان یعنی چی؟ زمان چجوری وجود داره؟ آیا آنات یه دفعه ایجاد میشن یا لحظات به تدریج پشت سر هم میان؟ کدومه؟
بیا هم بگی دفعی ایجاد میشه،
خب.
هم بگی دفعی ایجاد میشه بگیم مثلا
آنم در میان کن سومک ها نه اینه که نمیگیم عیت دلم. نه آقا جون، شما دو تا چیز خلق کردی، یه بحثی هست به نام بله به نام یادم بیاد
خلق
نه توی متون عرفانی هم قبل از حرکت جوهری هم این اصطلاح رو میگفتن. بله چی هم حافظه هم زنی شده
طبعتون چشم داره
به جای حرکت جوهری که فلسفه میگن، تو متون عرفانی قبل از صدرا هم یه تعبیر داشتن که همون حرکت جوهری رو بعضی میگن از اون گرفته شده، اسمش اون خلاصه اینه آنن سم مکان. این کون و فساد نیست، کون و فساد اصلا موضوع مشترک نداره. همینی توی این فرض شما کلامم استراشان زیادم نایمن موضوع مشترک فرض میشه، یعنی شما یک چیزی رو در نظر میگیرید که این چیز قبلا متصف به وصف تحقق و تحقق خاص نبود، الان متصف به وصف تحقق خاص شد. این این کار و فساد نیست، کار و فساد به وجود هیچ موضوع مشترکی وجود ندارد. این اون چیزیست که ما در متون عرفانی هم داریم، حالا اسمش یادم نیست، چه حرکت جوهری استفاده میکنه میرسیم میگیم الان نرسیم. کون و فساد موضوع مشترک اصلا نباید باشه، اگر باشه این دیگه کون و فساد نیست. ما میگیم هر تغییری که موضوع مشترک داشته باشه حرکت، ما اینو میگیم. توی عرفان یه تعبیر دیگه استفاده میکردن که قبل از صدران میگفتن بین این با اون سابقش قوه مشترک نیست، امکان استدلال نیست، موضوع مشترک نیست. این میشه کون و فساد. در حرکت بینشون موضوع مشترکه، ولی اون موضوع مشترک اتصال عرفی باشه که تو بحث بعد
موضوع مشترک جفتش موجوده تو حرکت.
نه موجود موضوع مشترک نیست برادر.
نه میدونم، نه چیزی که هست موجوده، یعنی اون موجود
نه آقا ببین قاطی پاتی کردی شما بین اون بحثی که گفتم اونو باز هنوز اسمش یادم نمیاده به جون عرفان نظری میگن با کون و فساد و با حرکت پای قاطی کردی من. اون یه بحثه که یه هستی داری که از خداوند آغاز میشه بعد که آغاز میشه و میاد، حالا البته اون تحلیل که تو ذهن شما سنان بگم که بفهمید چیه اون تحلیل در ذهن شما است. اینه که وجود مستقل تو ذهن شماست، ما قبول نداریم تو ذهن شماست. وجود مستقل و رابط از مبنا میخوام بگم اختلاف نوعی داره، ما قبول نداریم، ما یه حیثیه اختلاف نوعی داره. بعد نظام هستی به این صورته که اون وجود لا به شرط یا مطلق همون خداست که یک نفس رحمانی است در کل هستی، خود ما قبول نداریم. ولی حالا اونایی که قائلن که وحدت شخصی، بعد این وجود لامشرط وقتی که داره میاد به سمت نظام پایین تر و ظهورات پایین تر، در هر مرتبه از این ظهور یک تغییری و یک تحسسی پیدا میکنه که این تغییر و تر بعد به این ترتیب کل نظام هستی پدید میاد. این اون چیز زر شماست، این نه حرکت نه کون و فساد، این چیز دیگریست که عرفا داشتن و بر اون اساس توضیح میدادن پیدایش ها و تغییرات در عالم را. و البته بعضی گفتن حرکت جوهری ملا صدرا الهام گرفته از همین تغییریست که عرفا توضیح میدادن، ولی به هر حال الهام گرفته باشه یا نباشه اون یه چیز جداگانه است. کون و فساد این نیست، حرکت تغییر تدریجی است، موضوع مشترکه. تعارف اصلا موضوع مشترک نیست. بعد تو اونی که شما میگید موضوع مشترک میشه وجود سعی یا نفس رحمانی، اون تو کلش مشترکه، تعریف به لحاظ استعاست، به لحاظ اون جلوه هاست، به لحاظ اون تجلی هاست، اینطوری که این غیر از این بحث باست. و بعدم اون شکلی ما قبول نداریم، چون اولا اختلاف رابط مستقل را نوعی نمیدانی، حیثی میدانی، دقت کردیم، و کسی به علامه هم نسبت بده اون حرف باز درسته، چون علامه خودش وجود اختلاف مستقل رابط رو در این مرد اکتام بشه، اختلاف نوعی نمیدانی، اختلاف حیثی. بعد وجود لام شرط را همون حضرت حق نمیدانی، تشکیل طولی و عرضی قائلی، اینطوریه. اون دیدگاه قبول نداریم، اون دیدگاه کاملش مال ابن عربیه، طرفدارانی هم داشته، زیاد هم داشته، کم هم نبودن. ولی اون این نیست آقا، اون یه حرفه. حالا من استراش همین زیاد هم نیمان یادم بیاد بهتون بیام. اینهایی که ما الان میخواییم بگیم و یه سرم گفتیم چیز دیگریست، اون رو به نام کون و فساد تفسیر نکنیم، اون یه حرف جدای حالا درست یا غلطش هم جخونش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت که مرحله دهم در حقیقت همون بحث حرکت و زمانی که بحث مهمی هم هست در فلسفه صدرایی و در نظام ایتون صدرایی، که قبلا بهتون گفتم ما اگه پنج تا عنصر اصلی رو در نظر بگیریم که در حقیقت پذیرش آنها به این معناست که شما ایتون صدرایی را پذیرفته اید و تفسیر شما از اون پنج تا عملا نشان دهنده اون لوازم بعدی است در ضمن نظام صدرایی ایجاد میشه، که مهمترینشون چی بود؟ اصالت وجود بود، که این مهمترین مبناست که حکمت مطالعه رو جدا میکنه. و تفسیر شما از اینکه وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است، بگو اعتباریت ماهیت یعنی چه، خودش یک عنصر تعیین کننده است، که اعتباریت ماهیت را اندماجی معنا میکنید، یعنی که حقیقتا وجود دارد و ملاء خارج را هم پر کرده است مطابق تبع، مثل ذات الهی و صفات الهی مثلا، یا این که نه خدمت شما عرض شود حیثیت نهادی معنا می کنید، یعنی عدم مضاف معنا می کنید، که ما اون معنا رو گفتیم که مشهورتر هم هست، بیشتر هم طرفدار داره، حیثیت نهادی عدم مضاف، یا این که سرابی معنا می کنید، حیثیت سرابی می دانید، که این صدا تفسیر اصلی بود توی چیز آیه عبودیت سر کلاسی رو می گفت، حالا دیدم تو کتابش هم آوردی یادم، می گفت افراد تفرید اعتدال، گفت تفسیر آیه فریازی داره که ابن راجه میگیرم، گفت افراطی، تفسیر آیه اصلا داره که سرابی میگیرم، گفت تفریطی، بعد تفسیر الان معروف‌تر که بیشتر طرفدار داره میره همون نفادی رو معنا میکنم، مثلا مصباح، مثلا آیه زنروزی، حالا باز تو ریزه کاریاش هم آیه مصباح زنروزی رو فرمه، آیه جوادی، اینا نفادی، آیه مطهری، اینا همه نفادی معنا میکنم، اینا میگم تفسیر معتدل. حالا بماند برای یه بحث کلیدی اون بود که خیلی مهم بود. دوم بحث تشکیک در وجود بود که خیلی مهم بود، که ما تشکیک در وجود اگه قبول نکنیم کسی که مطالعه نیست، اگه قبول بکنیم مطالعه هست، مطالعه تقریبا چگونه توضیح میدیم، آیا به تشکیک در مناطق توضیح میدیم که با تشکیک طولی و عرضی میشه کمونی که ما خوندیم، یا نه به وحدت شخصیه و تکثر در مظاهر توضیح میدیم. خب این دوتا توضیح تو خیلی بحثا دیگه هم تعیین کنندن، درسته؟ این هم دوتا. سومین بحثی که تعیین کننده بود این که ماسب الله همه نسبت به الله وجود رابط هم، که این بحث مهم است که متعالیه وجود رابط مستقل، و بعد اختلافی که اینجا باید پیش بیاد تو خود طرف تانه که متعالیه، که حالا این وجود رابط که شدن اختلاف رابط مستقل حیثیست یا نوعی، همین که الان اول شما گفتید که توضیح دادم، اون خودش یکی از نتایج همین بحث، این شما اگر اختلاف رو نوعی بدانید میتونید اون حرف رو بزنید، حیثی بدانید اصلا اون حرف و اون تفسیر رو نمیتوانید بپذیرید. این هم یکی دیگر از بحثایی که تعیین کننده بود چی بود؟ بحث حرکت جوهری بود که حالا بهش رسیدیم، که این در حقیقت به اون میخوایم برسیم، میخوایم بحث حرکت رو بگیم، بحث زمان رو بگیم، و حرکت زمان در فلسفه غرب هم بحث بسیار مهمی. اصلا دغدغه اصلی فیلسوفان غربی به صورت کلی میتونیم بگیم از همون یونان تا همین الانش بحث تحلیل حرکت و رابطه قوه ها و فعل هاست. دنبال تحلیل زمان هم تحلیل تو فلسفه ما دغدغه اصلی نیست، ولی به هر حال به اون بحث هم پرداخته شده و جدی هم پرداخته شده. حالا بخواییم نشروع کنیم بحث حرکت و زمان و اینا همه از بحث قوه و فعل شروع میشه. قوه و فعل یعنی چه؟ ببینید شما مثلا الان بگید که یه چیز فعل فعل بگید دانش آموز بودن یا طلبه بودن بلفل. ما بلفل طلبه چرا به خودمون میدیم؟ نوه شما بلفل طلبه نیست یا پسر شما حالا فرض کنیم بلقوه شاید طلبه باشه. حالا چرا میگیم من الان بلفل طلبم بچم بلفل طلبه نیست بلقوه است؟ چرا اینو میگیم؟ بچه خب وجود دارم فرض کنیم بچه دار شده چون آثاری که از طلبگی مد نظرت هست در خودت میابی میگی من بلفل کنم در اون این آثار را نمیابی ولی استعداد را میابی که به تواندان آثار را بگی داشته باشه چون میگی بلقوه بلفل و بلقوه این هم
حتما باید استعداد داشته باشه
بله باید داشته باشه جای بلقوه بگیم که استعدادش بلفل است
ملک و عدم
ملکت بله ملکت و ملکت بله این هست لذا بلقوه و بلفل اینه. این تعریف هایی که تو کتاب ها میریسن همه شرح اسم هست یعنی فقط میخوان بفهمونم به مخاطب الان منظور همینه اونجایی که آثار مورد نظر هست بلفل اونجایی که نیست بلقوه و اینها اصلا تعریف حقیقی هم ندارند چون بلقوه و بلفل اصلا مفهوم ماهوی بگید نیستن لذا ماده و صورت ندارن جنس و فرض هم ندارن تعریف حقیقی ندارن هر آنچه که در تعریف بلقوه و بلفل گفته بشود یا گفته خواهد شد در آیت یا گفته شده در گذشته اینا همه شرح الاسمند یعنی هدف از اینها یه توضیح از اون واژگان است که مخاطب بفهمه منظور ما بگی چیه. همین بیش از این چیزی نیست. آب بخار می شود خب میگه خود این آب الان بلفل مایع است بلقوه بگید گاز است بخار است یعنی اونی که الان آثار مطلوبی صادر میشه آثار مایع بودنه درسته؟ خود همین چایی که اینجا سرم ولی بلقوه گاز است یعنی این استعداد را دارد که اگر حرارت ما بهش بدیم بتواند به گاز چی بشه؟ تبدیل بشه. این معنای فعلیت و قوه است و این هم که یه مرحله میشه از فلسفه با اون قانون عرض ذاتی که علامه قائل بود قابل تبیینه چون شما هر موجودی رو که در نظر بگیرید یا بلفعل است یا بلقوه است یعنی خارج از این که ما نداریم بنابراین نسبت بین فعل و قوه با موجود میشه نسبت تساوی یوزع به وضعه یرفع به رفعه. اگر ما یقین به وجود موضوع پیدا کنیم قطعا یقین به محمول هم پیدا میکنیم یعنی اگر موضوع هست قطعا یکی از فعلیت و قوه هم هست و بلکه اگر یقین به محمول پیدا کنیم یقین به موضوع پیدا میکنیم اگر یکی از بلفعل یا بلقوه در جایی بگید بود قطعا وجودی هم هست و اگر موضوع رفع بشود محمول هم رفع میشود یرفع به رفعه موجود نباشد قوه و فعلی هم نیست و اگر محمول هم رفع بشود موضوع رفع میشود قوه و فعلی هیچ کدام نباشد موجود هم نیست. لذا گفتیم در اون قلوبی که به دنبال ادعا دارن که ما میخواییم به سمت یقین به معنی تقصد حرکت کنیم چه این رابطی رو بین موضوع مسئله و محمول مسئله و موضوع با موضوع مسئله باید برقرار کنن که از فرنامه تاوتوهایی بود و این رابطه هم در اینجا وجود دارن. موشن این بخش اول اگه سوالی هست امارو میخواستیم نوار ذاتیه طبق همون تعریف ابن سینایی بدون اینکه بخوام تعریف رو دستکاری کنیم و بگیم هر آنچه که فقط واسه در عروض نداشته باشد و از اون کارا
ملک و عدم ملک رو بدونی دیگه نسبت به مزارات تام
نمیتونید بگید به قبض چه بنفعه، اصلا شأنیتش
نداره. شأنیت فعلیت داره، شأنیت قوه نداره. شما حملیت مرددت المحمول دیگه، یعنی موجود که موضوعه، محمولت مردد بین فعلیت و قوت. پس شأنیت هر کدام که بگو بود، پس اون عدم مطلقه، که عدم مطلق نه شأنیت فعلیت داره نه شأنیت قوت داره. ایش کنم
فهمی کنم این فعلیت که موجود برای توی معنی دیگه است، همونش مساوی با وجوده.
نه فعلیته، فعلیت که مساوی با وجوده که اون هیچی. بعد خدمت شما شده که الان داشتیم بگیم ترتب آثار مطلوبه رو بگیم فعلیت، درسته؟ خب ترتب از مجرد هم یک اثری مد نظر است، اون اثر داره برش مترتب میشه. مثلا صادر اول واسطه فیض باید باشه، اون واسطه فیض هست، پس بالفعل صادر اول است. دیگه غیر از اون فعلیتی که مساوی وجوده که شما فعلیت مطلقه دیگه بودن، غیر از اون فعلیت بودن که در هر وجودی هست که مقصده، این فعلیت نسبیه یعنی ترتب آثار مطلوبه توی مجازات هست، توی مجازات قوه نیست. بنو شد دیگه؟
تو خود استعداد با عنوان یک موجود وقتی که در یه فرد وجود داره به فعلیت وجود داره،
استعداد بالفعل اون امکان استعدادی بالقوه است. قبلا داشتیم وقتی که میگیم قوه، ببین قوه یه لحاظی به لحاظ مستعد داره، یکی به لحاظ مستعد و له داره. به لحاظ مستعد بگید بالفعل، به لحاظ مستعد و له بالقوه. بنابراین استعداد اون مستعد چون هوش حافظه است، مستعد و لهش مثلا اجتهاده، اون اجتهاد بالقوه یا بگو بالامکان استعدادی هست، هوش حافظه بالفعل هست. مثلا خود استعداد همیشه بالفعل بله و امکان استعدادی است، موضوعی که بالقوه است. این هم معلوم شده هوش شما بالفعله، اما اجتهاد شما بالقوه است، و هر جا شما قوه رو میگی در حقیقت اون استعداد رو دیدی و میگی. لذا اگر جای اون استعداد را نبینی اون قوه را هم نخواهی گفت. شما این نفر را که مثلا فکر میکنی این قابل استعداد و قابلیت مجتهد شدن نداره، بهش مجتهد بالقوه هم نمیگی دیگه. منطقه دیگه
تو ذهن من میاد که انسان هر چی میره اول انگار یه چیزی باید باشه درش قوه باشه،
در عالم ماده تا هر جا بری همین بساط. حالا تو بحثا بعدی میگی، ولی کل هستی اینجوری نیست. یار حالا میرسیم تو عالم ماده همین میرسیم، حالا صبر کن. المرحله العاشره فی القوه و الفعل، الان بحث معنای قوه و فعل، الان همه را که الان یه دفعه کم کم وجود الشیء فی الاعیان، اگه شیئی که در اعیان یعنی در ملأ خارج در عالم عین، ملأ خارج درسته این شیء خانم، وجود شیء در ملأ خارج اگه به گونه ایست که یترتب بر اون شیء آثار مطلوب از اون شیء، اینو میگن بالفعل و گفته میشود که وجود اون شیء بالفعل است و امکان اون شیء که قبل از تحقق اون شیء است این نامیده میشه قوه و گفته میشود که وجود اون شیء بالقوه است بعدو، یعنی بالقوه است هنوز، هنوز به فعلیت نرسیده. و این ما اجتهاد مثال زدیم، گفتیم هوش و استعدادش داره الان مجتهد نشده، میشه مجتهد بالقوه با هوش بالفعل. ایشون آب رو مثال زده، آبی که امکان دارد تبدیل شود به هوا، یعنی به بخار آب، منظور دارم به هوا، یعنی هوای اینطور بخار آب، گاز، آبی که امکان دارد تبدیل شود به بخار آب، این مادامی که آب است، آب بالفعل است و هوای بگید بالقوه است. وقتی که تبدیل شد به هوا یعنی به بخار آب، بخار آب بالفعل است و دیگه اون قوه الان از بین رفته، به فعلیت رسیده. حتی از بین رفتن قوه همیشه مناظر با به فعلیت رسیدن نیست. مثلا شاید بنده اون موقعی که نوجوان بودم شاید نمیدونم قوه این را داشتم که قهرمان ژیمناستیک المپیک میشدم، ولی نرفتم، به فعلیت هم نرسید، زمان هم گذشت اون قوه از بین رفت. همیشه بطلان قوه مانه به فعلیت رسیدن نیست، ممکنه فعلیت برسه ممکنه نرسه. درست آقا؟
بالفعل همیشه کمال نیست میشه.
بالفعل کماله. حالا جلوتر تو بحث حرکت میگم، اونجایی که بحث حرکت همیشه استکمالیه اونجا میگم. یه استکمال ارزشی داریم، دوش نشه ای خانه این بدهتون میکنم، یه استکمال ارزشی داریم، یه استکمال تکوینی داریم. هر حرکتی توش استکمال تکوینی است، چون هر فعلیتی یه کمال تکوینی است، ولی هر فعلیتی لزوماً کمال ارزشی نیست. یه مثال بزنم جا بیفته تا بحثش برسید. مثلا فرض کنید بنده یه گوسفند جلوی سر ببرن منقلب میشن و اصلا حالم عوض میشه، تصمیمم تغییر میکنه. من هنوز اونقدر قدرت و تسلط بر خودم ندارم که بتوانم تصمیم درست را در مقابل این صحنه همچنان داشته باشم. اما کسی که میتواند با دیدن این صحنه ها همچنان اون تصمیم درست رو ادامه میده، اینقدر بر نفسش تسلط داره که این صحنه ها عوضش نمی کنن، اون نسبت به من استکمال بگو تکوینی داره. نه استکمال تکوینی داره، اما این استکمال تکوینی لزوما استکمال ارزشی نیست. یکی مثل استالینه که میره تو اون استادیوم میگه آقا من این سیگار برگم رو روشن میکنم، به اون افسره میگه تا وقتی که این خاموش میشه که تمام این مخالفین که اینجا جمع کردی مردن ولا خودتو رو میکشه و این زجه ها و ناله های اون کسانی که در اونجا قد تیربارون میشن تغییری در تصمیمش ایجاد بگو نمی کنه. اینم استکمال تکوینی داره، اینم تکوینن از من بالاتره چون بر نفسش تسلط بیشتری داره، ولی این استکمال تکوینی براش استکمال ارزشی به دنبال نیاورد، سقوط ارزشی داره. این حتی اگر قبل نفسش مسلط نبود بهتر بود براش، کمتر آدم میکشه. اما توی مثلا فرض کنید حضرت علی در جنگ جمن وقتی که پرسیدن حضرت علی کجاست زمان جنگ، گفتن نگاه کن اونجایی که خون بیشتر ریخته شده معلوم میشه علی اونجا بوده دیگه، از اینجایی پیداش کنید. او هم بر نفسش تسلطی داره که با دیدن یک خون از چیز بر بگید. پس این هم استکمال تکمیلی داره، اما استکمال ارزشی هم اینجا هست. لذا این خیلی مهمه، تو هر حرکتی افزایش فعلیته و هر افزایش فعلیتی استکمال تکوینیه، لذا هر حرکتی به این معنا استکمالیه، اما هر حرکتی لزوما ارزشی نیست. اینجا از اون نورتی که قبلا گفتم که الان بعدا میرسیم مفصلتر میگم، ولو من موجودات مجرد تام میباشم، کسی با ریاضت مثال میردمان رسول زدم به جایی رسیده که فعلیت میرفندرسکی بودش داغو میردمان میرفندرسکی رفت در وز هند آورده بود، به فعلیت هایی رسیده که من و شما اون فعلیت را بگیم نداریم، پس قطعا از نظر تکوینی از ما چیه؟ بالاتره، سعه وجودیش بیشتره، ولی این لزوما به این معنا نیست که از نظر ارزشی هم بالاتر. اعتبار به چه باشه؟
یعنی تابع
اخلاقیات اخلاق خودش اعتباری یعنی چی؟ خب یه همه کلام به کلام پس میده خوب و بده. اعتباری یعنی چی؟ با توضیح بدیم. اعتباری اگه یعنی قراردادی اعتباری محض نه، قبول داریم اخلاق اعتباری محض نیست، خوب و بد اعتباری محض نیست. اگر اعتباری به این معنا، یعنی مثل معقولات ثانیه فلسفی که منشأ انتزاع خارجی دارد، بله منشأ انتزاع خارجی دارد، معقول ثانیه فلسفی است، خوب و بد هم همینطوره، منتا استکمال تکوینی هم همینطوره، استکمال هم باقی نیست، چون استکمال تکوینی هم فعلیت وصف وجوده، فعلیت حاکی از حد نیست. لذا خدا رو میگه فعلیت محض است دیگه. لذا چه استکمال تکوینی چه استکمال ارزشی، هر دو معقول ثانی فلسفی هستند، ما به ازای خارجی ندارن، منشأ انتظار خارجی دارن، وصف واقعیتن، بریده از واقعیت بگید نیستن، در این حال که ما به ازای خارجی ندارن بس واقعیت خارجی هم مطمئن این دوتا نباید با هم خلط بشه، اون یه چیزه این یه چیزه. این نکته مهمیست داشته باشید تا به تفصیلش برسیم مفصل تر بگم درست شد؟ و منشه بسیاری از حالا به نظر ما خلط هاست، حالا خودشون که نمیگن خلط ما میگن خلط.
پس هر وجودی
مسابقه
با خیر نیست،
هر وجودی مسابقه با بگو تشخصه، با فعلیت، با کمال، اما هر کمالی کمال ارزشی نیست. این مهم، این چیزیست که اشتباه میکنم. ما وقتی میگیم تو بحث خیر و شر، بعد اونجا که میگیم شر از سنخ عدمه، اینو امام داره، بعد امام میگه، میگه اینجا دو دسته اشتباه میکنه، یه دسته از بیرون که خیال میکنن ما داریم کمال ارزشی رو میگیم، بعد میام میگم پس شما میخواد بگید هر آنچه که در هستی واقع شده کمال ارزشی است، بعد شروع میکنن درغز کردن. یه دسته هم از این طرف اشتباه میکنن، شروع میکنن دفاع کردن که بخوان یه کمال ارزشی رو اینجا چکار کنن، ثابت کنند. ما نیازی نداریم
بلا
سنویت میشه، سنویت میشه، ما وحدانیت نیازی نداریم از اون را بریم. شما ببین یه راه خود میری، بعد شما که همه از اونجا برم، بعد کسی از اون راه شما نرفت یه، پس تو مثل اینکه تو یه آدرسی داری، یه ماشینی داری، با این ماشین مثلا میری حرم، من میگم این ماشین سوار نمیشم، ماشین مشکل داره، میگه ای پس تو اصلا حرم نمیری، فلان فلان شده، پس تو اصلا نخوام من این ماشین دیگه میرم که به نظر من اون مشکلم نداره. اون نیست که ما دستمون بسته که نیست،
خیر خودمون رو چیز بنبی میدونیم،
اشتباه میکنی آقا جان، خدا هدایت از کنیم.
اینجا استکمالی
مسابقه با سعه وجودیه، سعه وجودیه، هر استکمالی، هر وجودی کمال، مثلا کمال تکمیلی، لزومن کمال ارزشی نیست. نمیگم کمال ارزشی هیچ جا نیست، لزومن نیست. اون مثالی که گفتم یادتون باشه، این رو من تو کتاب مبانی کلامی امام خمینی که چاپ شد، قسمت عدلایش که نوشتم آدرساش اونجا دادم میتونید ببینید. حالا خودم یادم نیست تو کتاب آدرسش نوشتم.
یا قوه درون ما هست یا قوه هم دوره
قوه هست،
نه قوه چیمیست که به وجود بیاد،
به وجود، چون خود قوه استعداد فعلیته، به لحاظ اون مستعد و لهو القوه است. یعنی شما الان نسبت به
درسته من الان قوه استعمال دارم، ممکن اصلا قوه استعمال هم از این
شما
از
میشه، این امکانش هست؟ بله.
اون قوه از اول
بوده، اینکه اونا تحقق میخواد، هوش خودش دوباره تحقق میخواد، مطمئن هوش قوه میشه واسه اجتهاد، خود اجتهاد میتونه قوه بشه برای درجه دیگری، و همینطور و همینطور و همینطور.
باید از جزء العله بودن و محب بودن بفهمیم دیگه، یعنی راهش شناختش،
راهش همون چی؟
اصلا اینی که بگیم این
آره دیگه، ما احاشه البته شما نباید اونطوری بگید،
نه نه
ما هم باید اونجوری بگید، بله و همینطور هم بگید، چون شما شروع، یعنی شما که نه، این حالا مکتبی که حالا این میگفتی، چون شروع معرفتون از علم و حضوری به یه تفسیر دیگری قرار میدی، اینا همه رو باید همون جوری تفسیر کنیم، نباید مثل ما تفسیر کنیم، بلاته اونا همون جوری تفسیر میکنن، ولی ماها بله ما همین رو میتونیم، ما از لحاظ اون آثاری که میفهمیم، ولی لذا همه جا هم نمیتونیم قوه و فعلیت ها را بگید احراز کنیم، یه چیزایی میفهمیم که این قوه یا اون فعلیت هست،
شبیه همون
جنس و فصل مشهوریه، مثل جنس و فصل
مشهوریه.
ها اشکال نداره دیگه، کمال تکمیلی میگن، این که طوری نیست، کمال تکمیلی یعنی تکمیلن این وجودش وسیع تره، فعلیتاش بیشتره، یه کارهایی میتونه بکنه که شما نمیتونی بکنی، حالا این میتونه بکنه به نفعش میشه یا بگو به ضررش میشه، قرب الله براش میاره یا بعدن الله میاره، اون یه دیگه است، اما همین که اون یک توانی دارد که شما بگو ندارید، یه چیزهای بالفعل دارد که شما نداری، اون یعنی از شما کاملتر تکمیله، حالا این از ارزشی هم خوب بشه یا بد بشه، اون نه لزومن هم خوب نیست، اگر استان اون تساز بر نفس نداش براش بهتر بود،
تحبور
نسبت به شجاعت
هم کمال
بذاره. حالا ببینید، حالا این حرف تو حفظه دیگه خیلی خش بدم کن بمارم، اون که کمال مساوی با اعتدال است، کلیتش رو قبول نداریم، حد وسط قرب الالله کمال زاست، نه حد وسط. این حرف ارسطو فعل جمله درسته که به اصطلاح افراط و تفرید، بعد کمال ارزشی میشه اون حد وسط یا اعتدال، ولی بل جمله درست نیست، اطلاقش درست نیست. ما و برهان هم نداره. اونی که ما میگیم کمال قرب، کمال ارزشی قرب الالله، قرب الالله کلا باشه جا خودش دور بشه. حالا عیال وقتی آب به بخار تبدیل شد، اون بخار میشه بالفعل و اون قوه باطل میشه. اینو بخواستم بگم، خیال نکنید همیشه باطل شدن قوه یعنی به فعلیت رسیدن اون قوه، نه، ممکنه به فعلیت هم نرسه و در این حال از بین بره. فمن الوجود ما هو بالفعل و من الوجود ما هو بالقوه، پس شد او خود چه شد دیگه، عرض ذاتی شد، یعنی با قسیمش مجموعا مساوی شد. و این دو قسم همونهایی هستن که بحث می شود از اونها در این ماه. خب بیایم سراغ ادعای اوله. ما قبلا این شما پرسید، ما این گفتیم که حرکت مال عالم ماده و مال مجردات برزخی، هنوز هم همین، ولی علامه طباطبایی یعنی نمیدن، یعنی حرکت مال عالم ماده و دلیلی برای دارن، دلیلش رو میگن. اون نردم عرض میکنم که کجا استاشتا بفهمید، الان قادر بفهمید کجاشو قبول نداریم، و بعد دلیل اون طرف هم میگم که الان چرا بس تو مجاهد برزخی قبول کردی، تو مجاهد برزخی چرا قبول کردی، تو تام چرا قبول نکردی، اون رو خواهیم بود. این رو اول داریم جلو. مدعای اول از الان فلان اصلا حرکت نبیاری، الان میگه هر حادث زمانی مال عالم ماده است، بعدن میگیم هر حرکتی خودش حادث زمانی است، بعد اینا از میگن حادث زمانی مال عالم ناسوتی است، میگه بس حرکت هم مال ناسوتی است. بعد تا اون زمانی که چه باید اینجای مشکل نیست، اون حرکت در عالم برزخ پس میشه، اون مشکل شد توجیهات دارم. ما میگیم هر حادث زمانی یا برزخی است یا ناسوتی و مادی است یا مجرد برزخی است، پس هر حرکتی یا توی اینه یا تو مجرد برزخی، و دیگه تو اون روات مال برزخ هم نیاز نداره توجیه کنی تعبیر ببری، اما ظاهرش رو حفظ میده. اول حرف علامه اینا رو بگم بعد به اونم برسیم. مدعایه که هر حادث زمانی که بین حاطی پرانزه برسن علا حرکت که بعدم خواهد اومد، به اصطلاح مربوط به عالم ماده است. دلیلش میشه استدلال مقدمه اول، میگن چیزی که میخواد حادث بشه، یا مثلا تو مثالای ما چیزی که میخواد حرکت بکنه و با حرکت ایجاد بشه، این قطعا واجب الوجود و ممتنع الوجود نیست. چرا؟ چون اگر واجب الوجود باشد که هیچ وقت از بین نمیره، پس این طور نیست که حادث میشه. در حرکت ها و کلا حادث های زمانی اون وضعیت قبلی معدوم میشه و وضعیت جدیدی بگید ایجاد میشه، اینطوریه دیگه. اگر واجب الوجود، حالا حرکت چه مثلا کلوفساش هم همینه، اونم قبلی معدوم میشه بعد ایجاد میشه. اون عرفانیش هم که آقای به جای حرکت داشت میگفت، اونم همینطوره، دوباره قبلی معدوم میشه بعدی ایجاد میشه. اما پس واجب الوجود نمیشه، ممتنع الوجود هم نیست، چون اگر ممتنع الوجود باشه هیچ وقت محقق نمیشه. پس مدعا استدلال مقدمه اول، هر حادث زمانی ممکن الوجود است. چرا که حادث زمانی یعنی قبلا نبوده و سپس به وجود آمده، تو حرکتم، الان من از اینجا حرکت میکنم به سمت در، این وقتی من رو داره که من قبلا طرف در نبودم و و الان کنار در هستن، قول و فسادش هم همینطوره، محرف و عرفاش هم همینطوره، یا همشون یه زمان نباید باشه بعد به وجود بیاد، درسته؟ قبلا نبوده و سپس به وجود آمده، قبلا نبوده و سپس به وجود آمده. اگر واجب الوجود بود همواره بود، مثال حدوث زماری برای آن واجب به ذات دیگه منظورم بینه بینه اون ممکن بودم که میگم به ذات، اگر مثلا اون سن برای هم برانه برانه، اگر ممتنع الوجود به ذات بود همواره نیست، نظام بازن حدوث زمانی برای آن معنا بگید نظام. این تا اینجا مقدمه اول روشنه؟ هم اینجا میفهمید که چرا خدا حرکت نداره، ولی حالا بعدا هم خواهیم گفت اونم ریشش هم اون نبوده، اون نبوده فعلا، حال زمانی اون نبوده، اون چیزی که بعدا ایجاد میشه که قبلا نبوده حادث زمانی است، معناش نیست که قبلا عدم محض بوده باشه عزیز دلم، که الان جای خودش بعدا خواهیم گفت. هیچ وقت کل هستی نه عالم مخلوقات مسبوق به عدم محض نیست، چون تو کل این هستی یه واجب الوجود به ذاتی هست که اون هیچگاه معدوم نبوده، معدوم نیست و معدوم نخواهد شد، یا کل هستی چون مسبوق به عدم نمیشه، بعضی که این نبوده این نبوده. خب این مقدمه هم درسته؟ مقدمه دوم شما وقتی میگه حادث زمانی یعنی امکان استعلالی و استعلالی، چون وقتی میگی حادث زمانی به وجود اومد معناش نگه قبلا بالفعل بگید نبود، ولی این امکان وجود داشت که به وجود بیاد، چون اگر ما حال بود تقویش که به وجود نمیمد، که امکانش بود اون امکان الان به فعلیت رسید. ولی شما میگید حادث زمانی یعنی این قبلا نبوده ولی امکان داشته به وجود بیاد و الان اون امکان به فعلیت رسیده به وجود اومد، این یعنی پذیرش امکان استعدادی. ما در هر حادث زمانی امکان استعدادی باید داشته باشیم، اگر این محال بود تحققش که وجود نمی اومد. پس هر وقت شما یه حادث زمانی بگید داری یعنی امکان استعدادش قبلا بوده، یعنی استعدادش قبلا بگید بوده. این هم مقدمه دوم که مقدمه کلیدی است. بنویسم اینو بعد شما بگید. میگه که هرگاه حادث زمانی، این گاه که میگم منظورم حالا گاه زمان باید اشکاله، هرگاه حادث زمانی تحقق یابد یعنی قبلا امکان تحقق آن بوده است ولی بالفعل تحققی نداشتیم و اکنون تحقق یافته است. بنابراین بین حادث زمانی با امکان استعدادی و استعداد ملازمه وجود دارد، یعنی چیزی که اکنون در زمانی حادث شده است قبلا امکان استعدادی آن وجود داشته. مثلا شما که الان فرض کنید که مجتهد میشه اجتهادش حادث زمانیه. خب ولی الان مشتر شد قبلا استعداد اجتهاد بوده، امکان استعداد بوده اجتهاد. اگر قبلا استعداد اجتهاد نداشت، امکان اجتهاد بگید نداشت، خب منش مشتر بشه. از عدل و دیل ها امکانهی بگید بگو وقتی چیزی الان واقع شد، حادث شد، پس یعنی قبلا امکان هم داشته، استعدادش هم بوده. اینو که گفتن حالا مقدمه استفهام. قبلا گفتیم امکان استعدادی وصف وجوده یا وصف ماهیته؟ وجوده. چرا؟ دلیل داشتیم
چون صفتهای تشکیکی رو داره،
تشکیکی رو داره و ما تشکیل در ماهیت را محال میدانستیم. پس وقتی که تشکیک رو داره، شدت و ضعف داره، قرب و بعد رو داره، پس بنابراین معلوم می شود که این یه امر وجودی است، یه امر اصیل است، یک امر اعتباری بگید نیست. از آنجا که در استعداد و امکان استعدادی تشکیک وجود دارد، این قابل شدت و ضعف، قرب و بعد و چیزهای دیگه هست. خب و تشکیک مربوط به وجود است. چرا تشکیک تو ماهیت محاله؟ که همون حرفت چرا اشتباه چرا شده؟ از همین
نمیتونه مومن اشتراک و مومن پیزی چیز بشه.
خب چرا؟
شما ماهیت رو مثل عکس دونه
آقا این که هم مدعا من که باید مثل عکس دونه چرا تو بده هر که ما نسبت داده این همه گفته دیگه این نیست بس این مثل عکس دونه بگید اگر هم در اولی یکیست
حدود
ماهیت کجا رو هم در اولی یکیست
نه شما میگید حدود ماهیت باید ساب
خب چرا نمیگید
یا سبه بخواهی نیست
نه کی گفتیم من این عدم مضافه بگه که همون مدعا رو دارید بگید دلیلش رو بگید
یا صدق میکنه یا نمیکنه یه نمیتونیم بگیم که پس یه زیاد صدق میکنه رو
نه اون کلا تشکیل همه چرا محاله به خاطر که ماهیت ماهیت دویه قرار از چیه فرض کنه حدود اولیه اگر قرار باشه این ماهیت تغییر بکنه معناش اینه که حدود اولیه چی شده؟ تغییر کرده. حدود اولیه میخواد تغییر کنه دیگه این اون شیء قبلی نیست چون حدود اولیه همون چی بودن؟ صورت نوعیه بودن. صورت نوعیه همون شیئیت شیء بود. توضیح دادم اونایی که قالب تشکیل در ماهیت شدن بین حدود اولیه با حدود ثانویه خلط کردن. تو حدود ثانویه تغییر امکان داره، اشکالی هم نداره. یعنی میشود من الان عالم باشم، دیروز جاهل باشم، الان عالم باشم، اتفاق نمیفته. چون حقیقت من، نوعیت نوع من به علم و جهلم نبود. به خلاف حدود اولیه، حدود اولیه شیئیت شیء بودن، دوئیت دو بودن. لذا اگر بخوان بگید عوض بشن، تغییر بکنن، این دیگه اصلا این شیء اون شیء نیست، میشه شیء آخر. میشه تام ببین حدود ثانویه عوض بشن، این شیء همون شیئه، مثلا یه ویژگیش عوض شد. یعنی مثلا من همون منم، مثلا من قبلا جاهل بودم، الان چی شدم؟ حدود اولیه اون وحدت موضوع رو حفظ میکنه. به خلاف این که خود حدود اولی هم بخوان بگید تغییر کنه، نه خوب دقیقا تو حرکت جوهری اثر داره، تو تفسیر حرکت جوهری. اگر قرار باشه حدود اولی هم بخوان عوض بشن، من این که اومدم سر کلاس دیگه، اونی که الان که دارم به شما درس میدن با اونی که وارد کلاس شد دو نفرن، هیچ اشتراکی ندارن. به خلاف این که تغییر در حدود ثانویه باشه، اون حدود اولیه وحدت را بگید حفظ میکنه، وحدت هست، حدود ثانویه چی شده؟ عوض شده. مثلا ماهیت ماهیت نوعیه بحث اونونه، ماهیت نوعیه تشکیل پذیر نیست، ثابته. ماهیت شخصی که از حدود ثانویه کنه چرا اون تشکیل پذیر؟ لذا یا هست یا نیست، یا من انسان هستم یا نیستم، یا اصل هست یا اصل نیست. اصل تر معنا نداره. این حرفی بود که ما اونجا بوده ما چه اونو با بیر عکس عکس نداریش شبه بود عکس نداریش شبه بود عکس نداریش بوده عکس نداریش شبه بود که خود علامه طباطبایی آورد و رد کرد. تو فلسفه قلم هیومینا قائل بودن هستن که اونجا بیشتر هم اینجا هم هستن که بهش میگن طرفدار نظریه شبه. اصلا گفتیم رد کردیم تو خود متن کتاب بود.
من عکس نمیگم، میگم مبنای شما به تهش بگیریم به این
نه دارد. چون در عکس بل حمل الاولی یکی نیستن، اینجا بل حمل الاولی یکی هم. فرق اصلی نظریه شبه با نظریه معروف فلاسفه اسلامی تو همینه دیگه.
درسته تفاوت داره، ولی این صحباتی که شما تو ماهیت لحاظ کردین
بالحمل اولی،
آره این صحباتی که مقدار ماهیت رو خوش کردین.
نه فرقش اینه، تو تحلیلی که شما یاد گرفتید که حالا هی میخوای یه جوری به زور به شخصشون نقامونیش صحبات رو، چون حرکت صحبات میخوای صحبات رو تو هم به شایع میخوای تو تحلیلی که ما عرض کردیم صحبات توی حمله اولی درست شد. تو حمله شایع دوگانگی رو گفتیم، بزا گفتیم اونی که در ذهن منه علامه همین رو میگفت، اونی که در ذهن منه بل حمله شایع با اونی که در خارجه بل حمله شایع دو حقیقت جدا، نه این جلوه اوست نه اون جلوه اینست، اصلا و ابد. اونی که در ذهن منه است یک حقیقته، اون کله بهتون دادن چیزی اثبات نمیشه. اونی که در ذهن من است یک حقیقت مجرد است که مجرد برزخی است که از این ماجیک دارم. این ماجیک بیرونه یک موجود ناسوتی است. بل حمل شایع دو حقیقت هست، منتها بل حمل اولی و هم یکسان است. در نظریه شبه بل حمل اولی هم یکسان نیستن، دو حقیقت هم کلن، منتها یا محاکی بودن رو میپذیرم چه شبه محاکی مثلا تو قرآن هیوم و اینها، یا محاکی نبودن نمیپذیرم چه شبه غیر محاکی. درست شد؟ ولی توی نظریه اینطوری نه، ما به حمل شایع تقابل و قائلیم به حمل قابل قائلیم. یه دیدگاه دیگه هست که میخواد بین ذهن و عین، حالا باز کجما دو دسته میشن، یه دسته شون عین رو تجلی ذهن قرار میدن که اون دیگه خیلی خراب شد، یه دسته دیگه ذهن و تجلی عین قرار میدن. در هر دو صورت تون حمل شایع یک وحدت حقیقه و رقیقه رو میخوان درست بکنن. علی حال توی فلاسفه اسلامی بزرگ تو کل مکاتبشون فرق نمی‌کنه، چه خود ایتالیه و اشراق و مشراق، چه مکاتبی که بعد از حکمت متعالی درست می‌شد در ذیل ایتالیه، همه‌شون هیچ کدوم قالب شبه نیستن، همه‌شون به نوعی اتحاد قائلن، بوده در تفسیر این اتحاد با هم متفاوتن. نه خودی فهمیدم که خود علامه همین رو میگه، خود علامه میگه بل حمل شایع دو حقیقتا مغایر، منتها بل حمل اولی اتحاد دارن. خب دو نشین علی ایال تشکیک مربوط وجود است، قبلا گفتیم تشکیک در ماهیت محال است که بچه نمیز کردم، چون به انقلاب فلسفی برمیگرده. ماهیت هم منظور ماهیت نوعیت که میخواد حاکی از حود اولیه باشه، اگه این بخواد عوض بشه حتی اون وحدت بلحمد الاولی هم دیگه وجود بگید نداره. البته یه نکته دیگه هم هست، مثلا شما وقتی ماهیت رو سراب معنا کردید وحدت ماهوی اصلا دیگه یعنی هیچی، ولی وقتی ماهیت رو سراب ندانستید وحدت ماهوی هم داره خودش نوعی وحدت هست، اتصال خارج هاش هرگه. ولی تو بحث حرکت و امثال هم برای ما کافیری، اون هم باز تحصیل گذار هست خود همین بحث، به خود اون تفسیر از اعتبارات ماهیت داره که خود این بحث استفاده داره.
در بودن ماهیت رو فکر میتونه یه گفت خیلی بزرگی توی گفته من اینا
پیده دکتر زخم نه گفت پیدا نکرده یلوگاه، یعنی شما اول بحث در اساس وجود ماهیت نظریه یک تو اساس وجود ماهیت قائل میشی، اون خیلی تعیین کننده است. کمانی که برای اونم همینه، چون از اول اعتبارت رو حالا گپ خب اونم ممکنه برای اون بگیم اون خواه هر کسی هر چه قاعده بود یکی رو ممکنه بگه غلطه، میگه غلطه، حالا خوش بگیم دلیلش تمام است. اینا نقطه ثقله، یعنی شما تفسیری که رو ماهیت میکنید خیلی مهمه، تفسیری که از تشکیل در وجود میکنید خیلی مهمه، تفسیری که از رابطه مستقل پیدا میکنید خیلی مهمه. حالا میخوای بهش بگی گپ، میخوای نگی، این گلوگاه بحثه. و این 4-5 تا بحث تفسیری که در حرکت جوهری میکنید اینا پایه خیلی بحثای بعدی میشه و خیلی تعلق متفاوت میکنید. بله، ولی اول کسی که ماهیت و سراب طلب میکرد اعتقاد چه به هیچ وجه دیگه این وحدت به دردش نمیخوره، چون وحدت یه وحدت سرابی میشه واسش و توی بحثایی که میخواد یه وحدت حقیقی داشته باشه میتونه از این چیکار کنه استفاده کنه. خب از آنجا که در استعداد و امکان استعدادی تشکیک وجود داره و تشکیک معمول وجود است، پس این دید امکان استعدادی که ملازم با حادث زمانی است مربوط به وجود می باشد. مقدمه چهارم اینجا دیگه می خواهد گلو بزنه، تو پتا 18 قدم آورد حالا گلشو میخواد بزنه. میگه خب امکان استعدادی کاراشو در عالم وجود باشه، بعد این امکان استعدادی خودش عوض دیگه کیفه. ما کیفه، کیف چند جور بود؟ کیف نفسانی، کیف مخصوص به کم، کیف استعدادی. خب این خودش عرضه، عرضم چی میخواد؟ معروض میخواد، موضوع میخواد. وقتی این عرض در عالم وجود حقیقت داشت، معروضش هم باید در عالم وجود حقیقت داشته باشه. خب معروض امکان استعدادی میشه اون استعداد، اون استعداد یا قوه باید اون که باید قوه رو داشته باشه، اونم باید حقیقت داشته باشه. جوهر حامل قوه اسمش چی بود؟
ماده.
پس هر جا حادث زمانی است، امکان استعدادی و استعداد است، هر جا استعداد است که عرض است، پس یه ماده اولایی میخواد که چی باشه؟ معروض اون عرض باشه. لذا در جایی که ماده اولا نباشه استعدادم نیست، استعداد که نباشه امکان استعدادی نیست، حدوث زمانی نیست، و هر جا حدوث زمانی باشه طبیعتا باید اون ماده هم باشه. روی حساب مجردات که ماده بگید ندارن طبیعتا دیگه حادث زمانی هم نخواهد بود. این نتیجه هم میشه. بنویسم اینم مقدمه چهارم. از آنجا که امکان استعدادی و استعداد عرض است، از مقوله کیف استعدادیه، از آنجا که امکان استعدادی و استعداد عرض است، نیاز به موضوع دارد و باید به جوهری ختم شود که حامل آن عرض باشد. میدانیم که جوهر حامل قوه را چی میدانند؟ ماده اولا میدانند. خب نتیجه این شد در هر جا در هر شیء که حدوث زمانی باشد، ماده اولا نیست. شما از حدوث زمانی میرسید به امکان استعدادی، از امکان استعدادی میرسید به جوهر حامل استعداد. جوهر هم نشستن کام بوده. این استدلال علامه طباطبایی است. خب وقتی اینو گفتی هر جا حدوث زمانی باشه ماده اولا هم هست، عکس نقیض موافقش چی میشه؟
از مطمئنه نباشه
اصلاح میشه. هر جا که بگو هر چیزی که در آن ماده اولا نباشه، ماده اولا نباشه میشه چی؟ مجرد دیگه. حدوث زمانی هم نخواهد. بذار حرکت را در عالم مجردات بالکل انکار میکنند. دیگه فرقی هم بین تام و برزخی باقی دیگه. بذار در این دنیا تو این روح با بدن همراه هست، به لحاظ اون بدن به تبع میشود براش حرکت را چکار کرد؟ تصویر کرد. ولی وقتی وارد عالم برزخ شد دیگه این بدن ناسوتی ازش چی شده؟ جدا شده. خب دیگه این توجیه هم اونجا قابل تصور نیست. به همین جد حرکت را در عالم برزخ این کار میکنن میزه. این میشه افتیه اول دو که فهم استدلال علامه و حالا اونایی که نظر آقالا سآلی هست بپرسید. اینا چی گفتن؟ استدلال از انواع کیف دونستن دیگه. خود علامه ببین حرفا قاطی
شدت و زن دینا نمیجن.
خب بگو پس استعداد چیه؟
نیست
چیه پس؟
احسن.
این اشکال های نصفان های فیزیان دارد اشکال که آقا این مقدمت که میگه امکان استعداد از قبل معلوم بود، همون جا که معقولات اش رو میخوندیم انواع کیف رو انواع کیف رو که نام میبردن یکی از انواع کیف رو داشتن کیفه میگی استعدادی. اونجا هم بهتون گفتم برای مشکل رو بیاریم کیف استعدادی درست چون کیف استعداد ماهیت نیست معقول سال. این همون اشکال اینجاست. یعنی وقتی که ما امکان استعدادی رو عرض بگیم ندانستیم، پس قبول نداریم که باید به جوهری خط بشه که حامل آن عرض باشه که بعد اون جوهر بشه ماده اولا، پس لازم بیاد که ماده میشید. این اشکال داره. لذا اونا حرف دیگه ای دارن. حتی این مثلا دو تا اشکال به استدلال داره اصلی اینه، ولی یه اشکال دیگه هم هست که از این مقدمه اول بی خود امکان ماهوی توی این استدلال هیچ نقشی ایفا نمی کنه. اونی که توی این استدلال فقط نقشی ایفا می کنه اون امکان استدلالیه. اگر شما این مقدمه اول نمی گفتی از همینجا استدلال رو شروع کنی چه اتفاق می گفتی؟ هیچی عوض نمیشه. اون حالا یه اشکال و اون اشکالی که اصلی هست همینه که آقا که چون استعداد را ما امر ماهوی بگید نمیدانیم، هر از نمیدانیم معقول سالی میدونیم، پس نمیتونیم بپذیریم که اگر استعداد بود باید حتما به جوهر خط بشه که حامل اون استعداد باشه که بعد جوهر آن استعداد باید بشه. پس ما چی بگیم؟ یه لحظه، ما بگیم هر جا حدوث زمانی باشد قوه هست، استعدادم هست، اینو قبول دارم. و این قوه و استعداد قابل شدت و ضعف نظام رو وجودی است. مثلا یکی از شواهد برای این که ماهوی نیست خودش همینه، امر وجودی است. وقتی که اینطوری شد پس حادث زمانی در جایی معنا دارد که اون وجودش یعنی جوهر حامل هست، وجودش دارای قوه باشد. حالا برمیگردیم به تعریف مادی رو چی معنا میکنن؟ میگن مادی اون شیئی است که خدمت شما عرض شود ماده دارد، یعنی جوهر حامل قوه دارد. حالا اون چی؟ بعد میان تو مجرد که ماده ندارد ماده بودن، یعنی هم دو جوره. یه وقت هستش که اینها ذاتن و فعلا تجرد دارن، بنابراین هیچ قوهی درشون متصور نیست، لافی مقام ذات لافی مقام فه همون مشایشو میگن. مجرد برزخی ذاتن مجرد است ولی در مقام فعل با ماده کار میکنه، بنابراین به لحاظ مقام فعل چی داره؟ بگید قوه دارد دیگه، با ماده کار میکنه، میتونه این کار انجام بده، میتونه انجام نده. بنابراین اون قوه و استعداد در دو جا تصور میشه، یکی در موجودات ناسوتی، یکی در مجردات برزخی. لذا حدوث زمانی را در مادیات قبول داریم، در مجرات برزخی هم قبول داریم، فقط تو مجاهدتا هم قبول داریم، چون مجاهدتا هم طبق تعریف اونیست که دیگه هیچ قوهی ندارد، لافی مقام ذات لافی مقام فعل، درستی چی شد؟ و اون هم در ذات ثبات دارد هم در فعل ثبات دارد، ثابت محض است، قوه درش معنا ندارد، اون میشه مجرد تام. این استدلال علامه اینا بود، اونم نقد های مصباح اینا بود. بعد استدلال خدای مصباح هم گفتم، امام هم البته نه به این بیان، به بیان دیگری، ولی باز همین رو میگه که حرکت در مجرات برزخی معنا دارد، در مجرد تام معنا دارد. زاهد اونجا که علامه مجلسی روایات مال فرشتگان رو میاره، فطرس و اینها، بعد میگه با این قول، قول فلاسفه که میگن فرشتگان مجردن ابطال میشود، امام اونجا هم نمی کنه، میگه در فرض که حالا اون سند و دلالت همین هم درست باشه، این روایت حد اکثر نشون بوده که فرشته فطرس مثلا، حالا فطرس این روایت دیگه است، مال فطرس هم اون روایت هم این دیگه بود، این مجرد تام نیست، اما این که اصلا مجرد نیست ثابت نمی کنه، چه برسد که این شما خواهد تعمیم بگید به کل فرشتگان، چون خود امام تو فرشتگان قالب چیز بود دیگه، تفکیک بود، همه رو یه جور نمی بود، مثل دو تا بین العلامته این بود، علامته همه رو گفت جسم لطیف هست، اون گفت همش آناتالی بگه همش مجرد هست، امام میگفت مجرد تام من، امام میگفت تفکیک فهم میذاشت، حالا ایال این توریست دیگه امام رو داره، ولی خب معروف همینه تو فلسفه، نظریه مشهور همینه که حرکت مال عالم ماده است، مال ناسوتیانه، مثلا خب اجماعی نیست، قول اون برم گفتم بس
مقدمه دو رو اونم فهمیدم چطور اثبات کرد،
مقدمه
دو هر
حادث زمانی، اگه یه چیزی اصلا نتونه محقق بشه، خب بعد بگی تحقق یافته، این تناقض نیست، از یک طرف بگی امکان ندارد تحقق یافته،
من
ذاتی هستم که نه استفاده دارم بگم، اگر چیزی امکان استفادهش نیست، امکان استفاده یعنی چه؟
استفاده یعنی چه؟
یعنی استعدادش هست، فعلیتش الان نیست، نیگه امکان استفاده، اگر چیزی استعدادش هم نداره بعد بخواد تحقق بشه، مثلا چیزی استعداد مجتهد شدن هم ندارد بعد مجتهد بشه، خب این تناقض، ممکنه من خیال میکردم استعداد اجتهاد ندارد، چون خیال میکردم تنها راه اجتهاد بگید این است و این است، ولی او جانشینی داشت، او استعداد اون جانشین را داشت، از اونجا به هدف رسید، ممکنه، ولی این که شما از یک طرف بگید استعداد فلان عمل را ندارد بعد بگی فلان عمل را دارد، این تناقض خلفه،
بستر نیست که چیزی هست که نیست داره بعد
نه الان که هست،
مانون بستر نیست که چیزی نیست،
نه هیچی از عدم مطلق که به وجود نمیاد در عالم ما، در هستی کل هستی این شی نیست،
تو ما الان اثبات نکردیم که این مقدم رو اثبات نکردیم که حادث زمانی مادی یا نه، پیش برد
نه کل هستی به عالم ماده کار ندارم، در کل هستی که چی از عدم به وجود نمیاد، چون عدم خداوند بوده هیچ وقتا معدود نام، پس هیچی مسبوق به عدم مطلق نیست، عدمش عدم مضافه، این شی نبوده، این شی نبوده، خب قابلیت تحققش بوده یا نبوده، اگه بگه قابلیت تحققش هم نبوده بعد محقق شده که تناقضه،
شما الان مثلا صادر اول نبوده بعد
قابلیت تحققش که بوده،
یعنی
برای اون امکان استعدادی قائلید، امکان استعدادی ببین حالا بگم قابلیت تحققش فعلا بوده، منتها در صادر اول خلق اگر به نحو حدوث زمانی بود آره استفاده هم قابل بوده، منتها چون صادر اول اونی که با بران صادر شد قبل از زمانه، درسته؟ پس حادث زمانی اصلا بگو نیست، از فرض نرمید، بیا جایی که حادث زمانی محقق،
من هم میخوام بپرسم که چرا تو اونجا که زمان نیست ما امکان استفاده فرض نکنیم،
چون در اونجایی که زمان نیست ما میتونیم این فرض رو داشته باشیم که این به نحو کون و فساد بوده، یعنی این شی از اول ایجاد شده که در ماده اولا هم اونایی که قالن همینو قالن دیگه، در جسم اولی،
خب چرا تو
حادث زمانی اینو قائل نمیشیم؟ تو حادث زمانی قبلش ماده اولا بوده دیگه، نیاز نداریم کار بکنیم، توی مجرد تام چون قبلش ماده اولای تصویر توی صادر اول، قبلش چیزی تصویر بگید نمیشود، خودش که چیزی نبوده که بخواد امکان استعدادی رو داشته باشه. در خدا هم که امکان استعدادی معنا
نداره.
پس خلق اون رو به نحو کون و فساد تصویر میکنه. اما وقتی میایم توی اطراف خودمون نگاه میکنیم، پیدایش ها به نحو کون و فساد نیست، تدریجیه. یعنی وقتی مثلا فرض کنید نطفه میشه، بعد علقه میشه، بعد مزغه میشه، بعد عظامی میشه تا بشه، یا مثلا فرض کنید چه بعدش هم که میذارن همینطوره، یعنی تدریجی دارن انجام میشن.
این نظر پس...
پس نمی... خب
برهان نمیوره که چرا حادث زمانی حتما باید
حادث
ظرفی نباشه، حتما تدریجی باشه.
مولانا میگه حادث زمانی
بس.
یعنی چی؟
زمانه تدریج.
حالا دیگه اولا گفتم این که زمان را چه تفسیر میکنید بمانه، ولی هر چه تفسیر کنید در زمان تدریج هست. در صادر اول حادث زمانی نیست، قبل از زمانی اصلا. بنابراین اصلا حادث زمانی نیست، بنابراین اصلا این سوال اونجا معنا، این نقض اونجا معنا نداره. این درست؟ منتها توضیح هم دادن که در حادث زمانی موجود که میشود، در صادر اول که موجود میشود، قبلش که چیزی نیست که بخواد در اون زمان تدریج انجام بشه. خدا هم که استعداد نداره، ماده هم که نیست. از اون طرف هم دلیل نداریم که اصلا باید آفرینش به صورت چی باشه؟ تدریجی باشه، چون قبل از زمانه. بنابراین به نحو دفعی میگیم این شی محقق شد با حالا هر توانایی که داره. اما وقتی میایم توی چیزی که حادث زمانی است، یعنی به تدریج داره پدید میاد، درسته؟ این تدریج که میاد وسط، استعداد هم میاد وسط. این در اون مرحله قبل از اینکه به این برسه، این امکان وجود داشته که به این برسه و رسیده، و این یعنی امکان استعداد. منتها گیر کار اینه که اینا این امکان استعدادی رو چون عرض میدونن، بعد دنبال جوهر معروض میگردن. جوهر معروض قوه میشه که ماده. در نجه نجه میگه پس باید حتما ماده ای باشه. وقتی که استعداد رو عرض بگو
ندونیم
معقول سالی بدونیم، پس دلیل نداره به جوهر حامل قوه ختم بشه. بله به موجود دارای قوه باید ختم بشه. جوهر عامل قوه مهم نیست، موجود دارای قوه. خب موجود دارای قوه اونی که طبق تعریفه فقط مجرد تام نیست، هم برزخی ها دارای قوه هم مادی ها. مثلا همین مشهور هم قبول دارن مجرد برزخی قوه داره. حرکت جوهری فقط مال عالم ماده نیست، تو نفس هم غالب حرکت جوهری هستن. میرسیم حالا به زمان هم درست میرسیم. زمان میرسیم. زمان معقول ثانیه میرسید یکم سرکون که خودش یه بحث مهمیه که اصلا زمان چجوری پدید میاد، عالم ماده چجوری پدید میاد، که اینو مرحوم چیز آقا جمال گلپایگانی، خب این چیز بود دیگه، اساس ماهیتی بود، همون که حاشیه فقه هم دارم، فقه دارم فلسفه. بعد میگم که اگر کسی بگه من امام زمانم، من سه تا سوال ازش میپرسم. یکی از سوالا همین بود، یکی جواب شبه بده کمبونه بود، یکی همین بود که اگه اصلاحات ماهیت تحلیل بکنیم واقعا هم جواب دادم به این خیلی سخته. حالا نمیگم محاله، خیلی سخت که چگونه میشود این. خب بعدش هم میفهمیم، اما خود پیدایش عالم ماده چجوری میشود، پیدایش زمان چجوری میشود. از یک دلیل میگیم زمان و ماده خدا هستن، پس یک جای پیدا باید بشن، بعد پیدایش آنها چی میشود. اونا اصلا ماهیتی بودن، ماهیت تدریجی توش معنا نداره، یه دفعه هم میاد یا نیست میشه، نمیشه. ما چون اساس وجودی هستیم، پیدایش اونها رو به نحو کون و فساد توضیح میدیم که حالا بعدا توضیح خواهیم داد. این در یک آن ماده نخستین، حالا یه دونه یا ده تا هرچی هست، ایجاد میشود. بعد از اونجا به بعد یه زمان میاد، حرکت میاد، حدوث زمانی میاد و قصه الهازار. یعنی خود اون عنصر اولی مادی خودش حادث زمانی نیست. خود ماده اول اگه باشه حادث زمانی نیست، خودش قبل از زمان، ولی از اونجا به بعد دیگه زمانی. ز عالم جسمانی رو گفتیم حادث زمانی است، اما ماده را که سوال باشه قدیم زمانی حادث زمانی است. بله
خداوند فرمان که
امکانا ستم که نمی کنه، ولی خب دوستا روزی
ستم نمی کنه،
امکانش هست ولی تحققش مال هست. همون جمله دقیق میخوام بگم اینه، ان الله لا ینصب الی العجز والذی سلطنی لا یکون. این جمله از تعلیه بیان خیلی دقیقیه. ما این رو به خدا نسبت نمیدیم ناتوانی را در این جمله، ولی والذی سلطنی اونی که داری راجبش سوال میکنی لا یکون یعنی لا یتحقق. این جواب هر توانستنی این نمیزه یکم نمیزه چون مرحل دوازده همه یه صفت ذات داریم یک صفت فعل داریم. در صفت ذات اینا متحد این ذاته به وجود واحد موجوده. تکثر صفات ذاتیه در تحلیل ماست، یعنی که ما یه قدرتی بگیم، یه علمی بگیم، علم ذاتی، یه حکمتی بگیم، اینا رو هم نام میبریم در صفات ذاته. اینا در تحلیل ماست، نشسته داریم تحلیل مفاهیم میکنیم. مثلا در اونجا به وجود واحد بگو موجوده، مثلا دیگه اون قدرت قوه نیست که وجودی جدای از شخص قادر داشته. در ما اینطوریه، چون ما ماهیت داریم، حدود اولیه داریم، یه چیز منم، حالا یکی هم قدرت داریم، علم داریم، حیات داریم، اراده داریم، این من هستم و اینا میاد به طبیعت. و از در حدود ثانویه منم تغییر ایجاد میکنیم، اون حدود اولیه هم هست، منم همونی که به علم وجدانی هر کسی درک میکنه که 20 سال پیش هم خودش بود که این کار داشت، این همون چیزی که هر دفعه چون حالا این دو ایت من میشن بگیم آره این منم، این هم استعدادی که در برست، اما اونجا چون عینه بگو ذاته دیگه نمیشود بگی این ذات از حق است، این هم قوه و استعداد انجام فلان کار است، چون به وجود واحد موجود. تحلیلی که در صفات ذات خداوند میکنیم تحلیل مفهومی است فقط، همین. حالا در حقیقت خارجی اون وجود واحد موجوده.
اصلاً
چی؟
وجود ذات
خداوند چه عجز، ناتوانی. اصلا نه جزء ذات اصلا نداره.
همون
یه
ذات
خداوند چه عجز. اصلا آره. ذاتش عین قدرت است، عین علم است، عین حیات است، عین اراده است، عین همه صفات ذاتی است. تجدا کردن اینا در تحلیل ذهن من و شماست. خب ما در تحلیل میگیم قدرت دارد، ولی چون حکمت هم بگو دارد پس این کار را نمی کنم. در ظرف تحلیل درسته، ولی چون در ظرف خارج قدرتش این ذاتشه، حکمتش هم این ذاتشه، این طور نیست که بگیم اون ذات این قوه را دارد، قوه دارد و بعد چون حکمت دارد قوه به فعلیت نمیرسه. این همه به وجود واحد موجوده. باید روش فکر کنید. الفصل الاول، هر حادث زمانی یعنی هر چیزی که در ظرف زمان بخواد تحقق پیدا کند مسبوق به قوه وجود است. قبلش باید قوهی بگید باشد، استعداد اون پیدایش باشد. قطعا این درسته، منتها این که اینو به ماده وصل میکنن محل اشکاله. والا این درسته، هر حادث زمانی بخواد ایجاد بشه باید استعداد اون پیدایش قبلش بوده باشه. هر حادث زمانی مسبوق است به اون قوه پیدایش، چون حادث زمانی قبل از تحقق وجودش واجب است که ممکن الوجود باشد. این مقدمه اوله، یعنی امکان داشته باشد که متصف بشود به وجود، همانطور که امکان دارد که موجود نشود. زیرا اگر این حادث زمانی ممتنع الوجود بود که هیچ وقت محقق بگید نمیشد، پس حادث نمیشد. کما این که این شیء اگر واجب به ذات بود هیچ وقت تخلف از وجود پیدا نمی کرد، همیشه می بود. لکن این شیء گاهی ایجاد نشده، یعنی یه زمانی نبوده بعد به وجود اومده، پس معلوم میشه این چی بوده؟ ممکنه به ذات. این که میگیم این ممکنه به ذات بوده، نه این که خداییم که او را آفریده است بگید ممکنه به ذات بوده، نه اون واجب بوده، این مثلا ممکنه، این قدرت، این بخواهید صفات فعلی دو طرف داره، یه طرف خود واجبه، یه طرف اون شیء مخلوقه. به لحاظ اون شیء به اوصافی متصف میشن، معناش نیست که اون طرف بالا هم همین رو داره. مثلا خدای روزی الان به من میده که این روزی رو قبلا بگید نداده، خب این روزی حادث زمانی میشه صفت فعل، معناش نیست که اون خداییم که روزی دهنده است اونم حادث زمانی است. این به لحاظ اون طرف خلقشه، طرف امکانیشه. حالا میگه و امکان این شیء هازا، این که این حادث زمانی ممکن است غیر از بحث قدرت فاعل بر اوست، چون امکان وجود این حادث زمانی وصفی برای این حادث زمانی بالقیاس الی وجود خود این حادث زمانی است، نه بالقیاس الی شیء آخر مثل فاعل این حادث زمانی. درسته؟ پس مقدمه اول، هر حادث زمانی ممکن الوجود به ذات است، نه واجب الوجود به ذات است، نه ممتنع الوجود به ذات. درسته؟ و هذا مقدمه دوم. این امکان یعنی امکان استعدادی که داریم صحبت میکنیم، این آن دوم و سوم با همه امر خارجی است، یک امر وجودی است، معنای عقلی اعتباری نیست که ملحق شود به ماهیت شی. چرا؟ چون این امکان متصف به شدت و ضعف می شود، متصف به قرب و بعد می شود. مثلا نطفه ای که در اون نطفه این امکان هست که انسان بشود، اقرب است به انسانیت از غذایی که تبدیل می شود به نطفه. درسته؟ و امکان در اون نطفه اشد است از امکان در کی؟ قضا. پس تشکیک داره. حالا که تشکیک داره پس باید یه امر واقعی باشه، چون تشکیک در ماهیت باید نوعیه که محال تناقض میشه. این هم از این. و چون این امکان امر موجود در خارج است، این امکان جوهر قائم به ذاته یا مستقل نیست، و این که امکان جوهر نیست و عرض است امر روشن است. پس امکان عرضی است که قائم باید بشه به شیء دیگر، یا مقدمه چهارم. بعد قائم شد به شیء دیگر، می نامیم این کی را؟ امکان را قوه، و موضوع اون امکان را یعنی معروض این عرض را بهش میگیم ماده، چون برای هر عرضی در نهایت باید به کی ختم بشه؟ جوهر. حالا اگه عرض بعد عرض هم قائل باشید، در نهایت قائل نباشید مستقیما، بالاخره باید به جوهر ختم بشه، و جوهر حامل قوه ماده است. پس نتیجه این شد که هر حادث زمانی ماده سابقی میخواهد که حمل کند کی ماده سابق قوه وجود این حادثه زمانی رو. و عکس نتیجه موافقش این میشه. پس اگر چیزی ماده حامل قوه بگید
نداشت،
حادث زمانی هم نخواهد بود. ازا حرکت و اینها رو بعد در عالم ماده اینها انکار میکنن، بعد اون چیزهایی که شواهدی که بر تغییر در عالم برزخ وجود داره تعویل میبرن، توجیه میکنن. اون مقدمه ای که بود دو تا ایراده، یه ایراده که مقدمه اول در اصل استدلال دخیل نیست، یه اشکال خیلی مهم نیست. یه اشکال دوم اینه که این استدلال چطوری گفتیم عرض موضوع میخواد جوهر میخواد؟ خود شما هم تو مقدمه قبلی اعتراف کردی و درستم گفتی که استعداد تشکیک داره، تشکیک که داشت وجودیه، پس دیگه نمیتونه ماهوی یا معقول اولا باشه که در نهایت بعد به چی خط بشه؟ جوهر خط بشه. نظام چیزی که میخواد حادث زمانی بشه باید قوهش باشه، اینو قبول داری؟ قوه یا استعدادش باید باشه. این قوه اسلامی امر وجودیه، وصف واقعیت، تشکیک داره، شدت و ضعف داره، اینا هم قبول داریم. خب پس هر وجودی که بتواند قوه داشته باشد، حالا چه به ذات چه بگید بالفعل، او میتواند حادث زمانی بشود و حرکت داشته باشد. و چون هم ناسوتیان و هم مجردات برزخی این قوه را بگو دارن مادی ها به ذات دارن، مجرد برزخی به ذات نداره، بالفعل داره، در مقام فعل قوه داره، رو همین حساب حرکت در این دوتا معنا داره. با حادث زمانی معنا داره منها حرکت، اما مجاهدات هم که هیچ قوه ای ندارن، لا ذاتن ولا فعلا، یه حرکت هم در مورد اونها و هیچ حادث زمانی هم معنا نخواهد داره. این هم حرف های مصفا و یجب ان تکونه، تا اینجا که حرف جدیدی است. بس جلسه بعد راحت تره بیشتر بکنیم.
این مقدم اول رو حسن اشته با اولانا قرنز میشه، حسن استودیان رو خواستن سپوت کنیم.
چی رو؟ نه این درسته،
اما خارجی حاضر شده داره همین امکانی که بالا اثباتش کرد.
اگر این باشه این اصلا همین بسپام داره ما یه اشکال پیش بره امکانی که بالا اثبات کردی کدوم امکان بود؟
امکان ذات
امکان ماهوم امکانی که الان داری صحبت میکنی چه؟ خب این پس اون موقع حد وسط تکرار
میشه
بعد از اینکه تو آشنای اون اشکالو میکنی که این مقدمه اول اثر نداره دیگه این قوت این مقدمه رو میگه اون حاضر امکان رو درست کنه ولی خواهی این حاضر امکانی که تو مقدمه دوم امکان استعدادیه اون امکانی که تو مقدمه اول اثبات شد امکان ماهوی و ذاتیه اون دو تا میشه اشتراک لفظ
اصلا این بحث بالقوه و بالفعل رو اگه عدم علکی معنی کنیم بالقوه یعنی چی؟ یعنی استعدادی بشه دیگه بالفعل یعنی همون استعدادی بالفعل بشه دیگه معنی دیگه نداره بالفعل که
نه بالقوه یعنی آثار مطلوبه ازش فعلا مترتب میشه بالفعل اینه آثار مطلوبه ازش چی میشه؟ مترتب میشه
این تعریف که من گفتم غلط بود بالقوه استعداد داره
شما بگید بالفعل همون استعداد فعلیت نیست چه داره
بگید؟ ملک و نمالی شد
ما این چه تعریف نکردیم دیگه چی تعریف خود علامه چی تعریف کرد اصلا تعریف جدید
تعریف خیلی به تفاوت ذهنی خارجی نزدیکه ولی اینجوری تعریف کنه که مثل ذهنی خارجی نشه تو ذهنی خارجی هم اصلا اعتبار داره اصلا اعتبار نداره اینجا هم نمیگه
بله متأسفانه ذهنی تو ظرف ذهن جای واقعیت خارجی که اون آثار مطلوب رو نداره میشه واقعیت بالقوه که خودش از یه جهت دیگه بالفعله ولی از اون جهت بالقوه است اونی که آثار مطلوب رو داره میشه بالفعل
اصلا اگه اینجوری معنی کنیم من این بالفعل با بالفعلی که توی چیز میگیم تفاوت نمیدونم مطابق وجود میگیم
اونجا میگیم اصل این که فعلیت باشه مثلا همین بالقوه چون از یه جهت دیگری بگو فعلیت دارن پس اون بالفعلی که مساوا وجوده دارن
من دولیت قبول دارم استاد
نه یعنی این نسبت به اثر مطلوب در نظر میگیری اون مطلق زو اثر بودنه هر چیزی که یک اثر بل... اثر در خارج داشته باشه قطعا بالفعل موجود است این مسابقه با وجود اینجا نمیگه هر اثری میون اثر مورد نظر من بنابراین الان جناب علی خب تو هر جا فرق میکنی الان مثلا من وقتی راجع به اجتهاد سخن میگم اثر مورد نظر آثار اجتهاد خود استنباط اثر اجتهاد رو در شما میبینم پس شما نسبت به اجتهاد بالقوه هست ولی اینطور نیست که هیچ اثری نداشته باشی که اثر داری همین که اثر داری پس فعلیت مطلقه را داری اونی که مسابقه با وجوده همینه این مطلق زو اثر بودن اونی که قصدی میشه که فعلیت
نسبه بودن مطلق انامالکی مثال های عادی ترش این مثال های خونه هست کنن معمولا این طوریه که شعنیت دو طرف هست یعنی من هم میتونم کور باشم هم میتونم
در این راست یاد باشه گفتم
ولی شما اینه مثال هایی میزنید که یه طرف شعنیت داره
شعنیت گفتید که باید شعنیت در کی به سنجی بودید دو جور نه میدونم یکی در شخص بودی که یکی به دو بودی که شما داره میگه شعنیت به شخص دیده نمیدید و البته ملکه و عدم ملکه مشهوری که شعنیتش به شخص باشه در این قوه و فعل معنا نداره این درست صرفه منطقه ملکه و عدم ملکه محدود نبود به اون جایی که در شخص سنجیده میشه درسته نو هم میتونسته اون دوش اینجا هست
و الان تو مجردات تام
نه تام نه مجردات تام آره به نوعش نوعش تجرده دیگه جوهر مجرده و دو نوع خودش رو دستش برزخی و تام جواهر مجرده در نوعشون این قوه هست در شخصشون این قوه مجرد تام آگه باشه نیست درسته شد تا اینجا
یا خواهی اینکه نوع بهش نوع میدم اونه به این چه جنس نمیدید
به کی؟
به همین مجرد تام
قبول نکنیم هر مجرد تامی نوع مناسب فرد باشیم اگر قبول بکردیم هر مجرد تامی نوع مناسب اشکال به علامه وارده شما یه علامه که قبول کردی هر بعد یه نکته دیگه هم بگم علامه هم بخواد دفاع کنه اینطوری میگه نوع نمیگه میگه جنس چون در ملکه و عدم ملکه حقیقی گفتیم شعنیت رو در کلی میسنجیم حالا اون کلی صرف باشه یا نو باشه یا جنس باشه حالا ما گفتیم نو الله میگه جنس حالا ایها اگر ملک و عدم ملکه محدود، ملک و عدم ملکه شخصی بود، حقیقت مشهوری بود که شأنیت باید در شخص سنجیده میشد، بگوید آقا این شخص مجردان که این قوه را بگوید نداره، از شأنیت را نداره، از به اون ملکه هم نمیتونه متصف بشه، اشکال شما وارد بود. اون تا گفتیم که ملک و عدم ملکه محدود، ملک و عدم ملکه مشهوری نیست، ملک و عدم ملکه حقیقی هم هست. در ملک و عدم ملکه حقیقی شأنیت رو در کلی میسنجید، اینجا شأنیت در این جنسشون همون جوهر مجرد باشد و پیان علیه یا نوعشون در برای ما وجود کنید.
اصلا الان اونجا مقدمه اول رو برای اثبات میموردن که
اشتباه بود، این به درد اینجا نمیخورد، نه که حرف غلطی، حرف درستیه،
درسته،
این برای اینجا کار بود
میشه، ولی هدف الان
اونجا
که بتوانی اثبات کنن اصلا
این رویش اثبات شما غلط. آره اصلا شما الان برای اثبات دیگه چه کار میکنن؟ ما بودیم فهمی عمل کنیم، وقتی چیزی در ظرف زمان بیاد، تدریجی که میاد یعنی قبلا مستعد لهش بوده، چجوری تحلیل
این چرا تدریجی مستعد له تزلوف
هم؟ تدریجی یعنی این شکلی نبوده، کم کم گانش بودی، کم 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 بودی، یعنی چی؟ نقابا یه خودش بوده، یه خودش بوده، یه خودش بوده، یه خودش بوده، تا کم کم به اونی که بخواست نیست
به توش فرق میشه؟
به نظرم فهم چون خیلی دوست
خب هم تضایف دارن چیه که شما تدریجی میگید قوه رو اثبات میکنید،
تدریجی در ظرف زمان با قوه به نظرم تلازم داره، تدریجی بودن در ظرف زمان تلازم داره، برای دو تا اشکال میگه آقا امکان ماهوی بودیم امکان استعدادیه، یه اشکال میگه آقا استعدادی رو تا عرض گرفتی به جوهر همون عرض میشه،
چرا الان عرض بودن شما بعدی که میگه یه ظاهره که این عرض
یه چیزی که معروف میشه به قول آقای خیازی بعد یه آدم روش فکر نمی کنه باز وقتی ولو آدم خودش تو استدلالش هم دو خط قبل به یه چیزی فکر کرده و نوشته، دو خط بعد همون حرف همه رو نوشته، ولی اتفاق میفته، فقه اصول هم هست، ولی به حال معروف اینه اقسام کیف، هم گفتم چهار تا ایشون بودن کیف استدلالی دیگه، معروف همین بوده از قدیم.
خیلی سخت بود،
سخت بود، بله
همش روزن نام هم چیز بود ممکن بستی که میگفتن آقای شیرمان دیروز مریضت بخواه میگفتن
دیده من موافقه نیسته، ولی تنگش درسته، ما وقتی که میخواییم دوتا مفهوم داریم، حالیم کدوم، مثلا شما میگید علم و جهل، یکی وجودیه علم، جهل و یعنی من هم بگم جهل وجودیه علم عدم، چون علم یعنی عدم و جهل، اینجا میگن چیکار کن؟ نگاه کنیم کدام منشأ آثاره، اونی که منشأ آثار بیشتر میشه وجودی، بعد اون یکی رو به عدم میاره، مثلا علم که میاد یه آثار جدیدی میاد که وقتی جهل بود این آثار نبود، پس علم رو وجودی میگیریم ملکه، جهل و عدم میگیریم میشه عدم ملکه، هم میگیم جهل عدم و علم اما منشأ به یعنی خود عالم درست رو نگاه میگیم، رو بیم اینجا الان ما بخواییم معیت رو معنا کنیم، فقط دو تفاهم هم معنا کنیم، حالا دو جور میشه بگیم، بگیم تو بگیم معیت عدم اختلاف در تقدم و تأخره، یا بگیم اونی که اختلاف، اونی که معیت، معیت عدم اختلافه که اینطوری معنا کنیم، یا بگیم که معیت عدم تقدم و تأخره، بعد تقدم و تأخر رو بگیم معنا کنیم، به دو جورش میشه دیگه، یه کدوم وجودی کدوم عدمی،
بگیم یه بار بگیم دوباره
شما بگیم معیت
عدم اختلافه،
معیت عدمی معنا کنیم و تقدم و تأخر وجودی معنا کنیم، یا برعکس معیت وجودی معنا کنیم، با هم بودن تقدم و تأخر، حالا اونایی که با هم نیستن اونی که جلوتر میشه تقدم، اونی که عقب‌تر میشه تأخر، اونی که من دو جورش میشه دیگه، حالا کدام ادب قرص قانونت کرده، آیا کدام اثر بیشتری داره، اثر جدید این با هم بودن اثر جدیدتر میاره یا با هم نبودن، اگه بگی اثر مال با هم نبودنه حرف ایشون درست میشه که معیه، اگر اثر مال با هم بودنه میشه اونی که باید، ولی در اصل بحث چیز عوض میشه، فقط توی که کدام را بگیم ملکه، کدام را بگیم عدم ملکه، این عوض میشه،
چون جفتش نمیتونه وجوده باشه،
ما مقابل در این نفی اونه. شما در تقدم و تأخر معیت داری نفی میکنی، درسته نه؟ و در معیت هم تقدم و تأخر نفی میکنی، از یکی هر دار هم نفی میکنن، از یکیش باید وجودی باشه که شایدن علم و جهل چرا جدیش وجودی معنی میکنی؟ خب فرقشو بگو. ما اونی که میگیم
چون راست تو ذهن آدم فقط اذیت میکنه، قابل بیان نیست برای آدم، نمیتونه بیان.
حالا به هر سر روش فکر کن. اونی که ما میفهمیم که چون جهل نفی علمه، علم هم نفی جهله، پس یکی وجودی کرده در چون شهمیت مطرح میشه ملک کرده نمیشه. اما وقتی مثلا عاشق و معشوق میگیم متضایفان، عاشق نفی معشوق نمی کنه، معشوق هم نفی عاشق نمی کنه، عالم و معلوم همینطور نفت نمی کنه، یا زدان همینطور نفت نمی کنه، یعنی نفت نمی کنه. این از این میشن هر دو وجودی، دیگه دارن نفی هم می کنه. پس یکی باید وجودی باشه، یکی باید عدمی. کدام وجودی کدام عدمی؟ اونی که اثر بیشتری دارد میشه وجودی، اونی که کمتر میشه میشه عدمی.
شما میگید کدام اثر بیشتر داره؟
به نظر میاد معیت.
شما میگید معیت اثر بیشتر داره میشه وجودی؟
غلطه. بر تقدم و تأخر عدم معیت اینا میشن عدمی. ایشون تعبیر کرده معیت
اصلا
عدمی گرفت، عدم ملکه کنه و راشو بهت گفتن. اگر اثر معیت کمتره حرف ایشون درسته، اگر اثر معیت بیشتره حرف ما درسته. ولی در کل وقت چیزی عوض نمیشه.
شما چرا میگی اثر معیت بیشتره؟
چرا میگی؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگید اینا معیت دارن، برای هر دو اثر قائل میشه، برای هر دو وجود قائل میشه. حالا اگه تقدم و تأخر دارن در یک ظرفی، برای اولی وجود قائل میشه، دومی قائل نیست. در این ظرف برای دومی قائل که برای اولی، مثلا اون برایشو داری این برنامه که متقدم تو ظرف متأخر باشه، متأخر لزوما در ظرف متقدم نیست. حالا روی فکر کن دیگر داره که تقلیدی که نیست. اگر به نظر رسید که نه هم اصلا تقدم تأخر بیشتره هم نمیده، ولی چیزی عوض نمیشه. اون اصل مطلب این که اینا با هم تقابل بله کرده این ملکی دارم اون سر جاشه.
اینجا یک ماما باید بذاره،
آره ده. آره اگر با جوجه بزن همواره بوده. آره